فراهم کنیم برای خودمون و این نیرو که داریم چگونه تقویت کنیم. نکته اول و راه اول عبارت است از معرفت و شناخت، شناخت خدای متعال. این یکی از راه‌ها، بلکه یکی از مهمترین راه‌ها برای رسیدن به محبت الهی است. اجازه بدید من با یک زبان دیگه‌ای در این باره صحبت کنم. خوب که نگاه می‌کنیم به کلام الهی، به مجموعه‌هایی که خدای متعال رو به ما معرفی می‌کنه، خیلی زود به این نکته دست پیدا می‌کنیم که اولاً پروردگار متعال همون کسیه که ما می‌خوایم. این نکته اول. وقتی من شروع می‌کنم راجع به او فکر کردن، اولین قدم‌ها رو که انسان در معرفت خدای متعال برمی‌داره، در همون قدم‌های اول یک کشف خیلی بزرگ برش رخ میده، یک اکتشاف خیلی پر ارزش، و اون اینه که او همون کسیه که من میخوام. این اتفاق با شکوه وقتی میفته که شما توجه میکنید به نامهای پروردگار متعال. خدای متعال خودش رو با نامهای گوناگون به ما معرفی کرده که مجموعه بزرگ و منظومه پرفروغ در کهکشان معرفت الهی قرار میگیره به نام اسماء الحسنا، نامهای نیک خداوند، که ولی لله اسماء الحسنا، همه نامهای خوب و نیک از آن اوست. این اسماء الحسنا در واقع دست کلید بهشت معرفت هست که اگر کسی اینها رو به دست بیاره، با هر کدوم اینها میتونه یک بخشی از این بهشت الهی رو از آن خودش بکنه، میتونه وارد این حوزه بشه. خب کافیه که شما شروع کنید به این اسماء نورانی توجه کردن و فکر کردن و سعی کنید نسبت به اونها معرفت پیدا کنید. این شناخت در واقع شما رو وارد میکنه به تدریج در میدان معرفت پروردگار متعال. خب وقتی شروع میکنیم به نگاه کردن به این منظومه دلپذیر که هر کدوم از دیگری قشنگترن و بیشتر از ما دلبری میکنن، یه جا یک نگاه میبینید که او بزرگترینه و قلب شما بزرگترین رو طلب میکنه. یه نگاه دیگه میکنید میبینید او با عظمت ترینه و این همونیه که دل شما میخواد. یه نگاه دیگه میبینید که او آگاه ترینه، یا میگید یا اعظم من کل عظیم، یا میگید یا اکبر من کل کبیر. میبینید و او رو با همین نام خطاب میکنید. اینا همون نقطه های آغازه تفاوت اساسی اینجا برای شما نشان داده میشه. در یکی نگاه دیگه این همونیه که من میخوام. قلب من مشتاق مهربانترینه و تو مهربانترین هست. قلب من مشتاق کرمه، تو اکرم الاکرمین هستی، بزرگوارترین تو هستی. و همجور دیگه ادامه بدید، یک فصل عجیبی پیش چشم شما قرار میگیره. در واقع شناخت خدای متعال یک چنین توفیق بزرگی رو از آن شما خواهد کرد. شما در برابر همه علم، همه قدرت، همه عظمت، همه مهربانی، همه زیبایی، همه شکوه و جلال، همه نور خودتون رو مشاهده میکنید. واقعا چه حالی میشه انسان. اینجا ما باید قدر اسماء الحسنا رو برای ورود به بهشت معرفت الهی بدونیم. اینا برای ما امکان معرفت الهی رو فراهم میکنن. اسماء الحسنا این گونه است. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
جوونمون میگفت یه وقتایی به خصوص توی لحظه هایی که تنها هستم عشق خدا رو تو قلبم حس میکنم، انگار کنارم هست، هرچی رو که میرم دنبالش برای دوست داشتنه، ولی آخرش حس میکنم توی این دوست داشتن یه چیزی کمه. اما وقتی محبت خدا رو حس میکنم، اون وقته که میفهمم همه چی دارم، همه چی با عشق خدا توی قلبم میتپه. بعد نگاهی به هم کرد و گفت به نظر تو خدا چقدر ماها رو دوست داره؟ بهش گفتم اندازش رو من نمیدونم، خیلی زیاد. خدا همه ی بنده هاش رو دوست داره. وقتی داره خودش رو با اسامی زیبا برای ما معرفی میکنه، یعنی این که بنده من خوب منو ببین، من همیشه با این رحمانیتم، عظمتم، رحیم بودنم در کنار تو هستم. میدونی چیه جوون؟ باید همه ی وجود چشم بشه. باید خدا رو ببینی. جوونمون گفت اینم فکر کنم که تمرین میخواد نه؟ چون خیلی همون همیشه غفلت میکنیم. خیلی از زیبایی ها رو که خدا بهمون میشناسونه نمیبینیم. انگار توی یه خواب داریم زندگی میکنیم. بهش گفتم خوشحالم که فکرت به اینجا رسیده. خدا با همه عظمتش داره خودشو به ما معرفی میکنه. این ما هستیم که باید بشناسیمش و وقتی شناختیمش با محبتش زندگی کنیم. حالا باز هم میشینیم پای صحبتهای دلنشین استاد حاجی الکبری.
شما وقتی که قرآن کریم رو باز میکنید و تلاوت میکنید به این جلوه‌گری ها زیاد برخورد میکنید. یکی از جاهایی که در واقع یک نمایشگاهی است از اسماء الحسنا قرآن کریم، این از اختصاصات و امتیازات قرآن کریم هست. اسماء الحسنا از امتیازات قرآن عظیم به حساب میاد. خب از همون اول شروع میکنید تا همون صفحه اول رو که باز میکنید میبینید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید شروع شد. الرحمن الرحیم با این دوتا اسم مقدس این آغاز این جلوه‌گری هاست. خدای متعال اینجا خودشو مهربان معرفی میکنه، هم اون مهربانی عمومی، هم اون مهربونی های خاص، همون محبت و دوستی عمومی که نسبت به همه داره، همه موجودات عالم، چون همه رو خودش آفریده و آفریده های او هستن، هم الرحیم که حکایت از اون مهر خاص و لطف ویژه خدای متعال هست نسبت به بعضی ها. اون بعضی ها همونایی هستن که خودشون آمدن به میدان محبت الهی و ایمان آوردن به پروردگار متعال. غرض از اینجا شروع میشه. اینجا سراپا باید انسان دیده بشه برای تماشا. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اینجوریه دیگه. لذا اینجا انسان نباید عبور کنه. شما وقتی در برابر تجلی الرحمن قرار میگیرید باید وایسید اینجا. تمام وجود شما باید بشه چشم و دیده و تماشا کنید حسن الهی رو در این اسم مقدس، در الرحیم. همینطور همینجور دیگه میرید جلو. الحمدلله رب العالمین یه جلوه دیگه، رب العالمین مالک یوم الدین. حتی اونجا باز الرحمن الرحیم تکرار میشه. میرید در همین سوره مبارکه حمد باز یک نمایشگاهی است از اسماء نورانی خداوند. شما میتونید در وجود مادرتون چقدر خدا رو ببینید و بفهمید و حسش کنید. اینجور نیست؟ در نگاه مادر، در مهربانی او مظهر نام مقدس الرحیمه. خلاصه چه در قرآن نگاه کنیم، چه به وجود خودمون نگاه کنیم و سفری در وجود خودمون داشته باشیم، چه به آفاق نگاه کنیم، به پیرامون خودمون، در همه سو خدای متعال خودش رو به ما معرفی کرده به اسماء الحسنا. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما با کسی دارید مواجه میشید، یه مواجهه عقلی و فکری و معرفتی که بعد میبینید عجب او همون کسیه که شما میخواید.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه عاشقانه،
به کوی دوست گیریم عاشقانه، چون در مشرق خاطر
قراری
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
کلیدهای خوشبختی باز هم تقدیم شما میشه. فقط امید و آرزومون اینه که از این کلیدها خوب استفاده کنید.
شب گردد چراغ مهر خاموش،
یفروزیم شبی عاشقانه،
به گرد شب با یاد روخ دور سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
چطور میشه مهر و محبت خدا رو در دل و جانمون به خصوص در دوره جوونی نهادینه کنیم؟
به نظر من اولین راهش اینه که ما خدا رو بشناسیم، یه شناخت کامل نسبت خدا داشته باشیم، بدونیم چی از ما خواسته، ما باید چطور رفتار کنیم، انجام واجبات و ترک محرمات هستشو اینا رو انجام بدیم، خود به خود سوی خدا کشیده میشیم و محبتشون تو دل ما رسوخ میکنه.
همه کارم واسه خدا باشه. یعنی هر کاری میکنیم، هر ذکری میگیم، حرفی میزنیم، فعالیتی که میخوایم بکنیم واسه خدا باشه.
مواظب باشیم غفلت نکنیم که غفلتمون رسوخ نکنه، بعدش هم یاد خدا اگه استمرار داشته باشه به اون نتیجه میرسه.
به نظر من اینکه با قرآن خوندنمون بیشتر در آیات قرآن تدبر کنیم، با اینکه خیلی مثلا توسل داشته باشیم به ائمه و اینا، خیلی با خدا در تنهایی در همه حال حرف بزنیم، اینو خیلی موثره.
راز و نیازهای شبانه در هر حال در همه جا خدا رو شکر کنیم، به پدر مادرمون احترام کنیم.
شناخت و محبت خدا چه تأثیری در زندگی شما در دوره جوانی گذاشته؟
اینکه اول مسیر رو که شناختم، بعد رو به ترک محرمات و انجام واجبات.
خیلی تأثیر داشته، انگیزه به هم داده، امیدوار شدم به آینده.
قلبم باز شده، فکرم باز شده، احساس خوشبختی میکنم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
به جوونمون گفتم یه نکته‌ای که خیلی توی این محبت خدایی بهمون کمک میکنه اینه که خدا خیلی به ما نزدیکه. جوونمون گفت ولی من همیشه فکر میکردم خیلی دوره، توی آسمون هست، اون دور دورا که هیچ وقت دستمون بهش نمیرسه. بهش گفتم اینا فکرای دوران کودکیه، وگرنه خدا همین نزدیکی هست، توی زندگی همه ماست، هیچ وقت از ما دور نمیشه. حرفای استاد هاجر اکبری خیلی زیباست، بازم بشنویم.
ببینید خداوند چقدر به ما نزدیکه. توجه به این قرب و نزدیک بودن خدای متعال به ما، اینم چیز خیلی عجیب است و در برانگیختن این محبت خیلی کمک میکنه. این توجه به قرب و نزدیک بودن او به ما و اینکه او با ماست، نزدیک به ماست، نزدیکتر از ما به ما. ببینید یه جاهایی یه تعابیر عجیبی هست و اینا رو شما میتونید در خودتون کشف کنید. اینا کشف میخواد ها. این آیات رو انسان باید بشینه و با این آیات باید تو وجود خودش نقب بزنه، باید نقب بزنی تا اون محبت الهی از قلب شما بجوشه و فوران کنه، این چشمه بجوشه و سرشار بشه. یکیش همین آیه کریمه است که میفرماد هو معکم اینما کنتم، میگه من همیشه با شما بودم، من همیشه با شما هر جا باشید، قبل از دنیا با شما بودم، وقتی وارد دنیا شدید با شما هستم، از دنیا که برید با شما هستم، همه جا با شما. معکم، روی این کلمه معکم انسان پیشنه فکر کنه که خدای متعال گفته، یا اون تعبیر دیگری که در قرآن کریم هست و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقتی از من سوال میکنن بندگان من، ای پیغمبر به اونها بگو که من نزدیکم. قریبون، روی این کلمه قریب انسان پیشنه فکر کنه، یا در اون تعبیر عجیب دیگری که در قرآن کریم هست، اونجایی که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که به دعوت خداوند برای اینکه میخواد شما رو زنده کنه جواب بدید. بعدش میفرماد واعلموا، بدونید. چی رو بدونیم؟ اینکه ان الله یحول بین المرء و قلبه، این رو بدونید که خداوند بین شما و قلب شماست، حائل بین شما و دل شماست. انسان واقعا چه حسی پیدا میکنه وقتی به این نکات عجیب فکر میکنه، واقعا چه حالی برای او فراهم میشه. و اینکه من چقدر غافلم، چه همسایه‌ای، چه همسایه نزدیکی که از من به من نزدیکتره. خب این باب معرفت از یک طرف و این توجه به نعمتها از طرف دیگه، به زمینه این نکته آخری که عرض کردم، اینها به ما کمک میکنه برای اینکه به اون محبت الهی که در وجود ما تعبیه شده انشاءالله دسترسی پیدا بکنیم، به این ذخایر عظیمی که از محبت الهی تو وجود ما هست انشاءالله دست پیدا کنیم به فضل الهی.
کلیدهای خوشبختی. جوان همیشه برقرار باشی و پاینده، با تراوت و شاداب. پس به امید لحظه های زیباتر شنونده برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی باشید. تا اون موقع خدا نگهدار.
که با این جوان تا همایش کنیم، به درگاه ایزد نیایش کنیم، به اسلام و قرآن گرایش کنیم، زمین را پر از دین و دانش کنیم،
به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.
کلیت های خوشبختی رو شنیدیم، باز هم آرزوی بهترین ها رو داریم برای شما هموطنان عزیز. و اما مکارم خوبان که اختصاص داره به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی، همینک تقدیم شما.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. روایت شریفه ای که از حضرت ابی ذر نقل شده بود از پیامبر اکرم سلام الله علیه برای تبرک و تیمن قرائت میکردیم به امید اینکه خدای متعال به برکت انوار اهل بیت سلام الله علیه مجمعین دلهای ما را از آلودگی ها پاک و به نور معرفت و محبتشون روشن کن. رسیدیم به اینجا. یا ابا ذر ان جبرئیل اتانی اتانی به خزائن دنیا علی بغلت شهباء. می فرماید پیغمبر اکرم برای ابو ذر نقل می کنه که روزی جبرئیل سوار یک استر سیاه سفیدی بود، گفت این کلید خزائن دنیاست، من می تونم این را در اختیار شما قرار بدم و وقت شما اگر از اینها استفاده کنید از حظ آخرت شما هم کم نخواهد شد. می فرمان من در جواب جبرئیل گفتم لا حاجت لی فیها اذا شبعت شکرت ربی و اذا جعت سألت. سیر باشم تا شکر او را به جا بیارم، گرسنه شدم از او درخواست میکنم. این که خزائن دنیا در اختیار من باشه این برای من فایده ای نداره، من همیشه باید چشمم به دست خدا باشه، نعمت او را از او ببینم و شکر او به جا بیارم و احساس نیاز به او بکنم و از او بخوام رفع حاجتم. یا ابا ذر اذا اراد الله عز و جل به عبد خیرن فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. اگر خدا اراده خیر به بنده ای داشته باشه این سه چیز را بهش میده: اول فقه دین، دین شناسی، دوم زهد در دنیا، بی رغبتی به لذت‌های دنیا، سوم درک عیب‌های خودش. در مقابل بدترین چیزها برای انسان اول جهل به دین است، دوم دنیا خواهی است، سوم از خود راضی بودن و به عیب دیگران پرداختن. اون چه در اینجا مورد حاجت و توجه هست، یعنی شاهد کلام هست به قرینه قبل و بعدش، اون عبارت دومی است و زهده او فی دنیا، چون بحث درباره دنیاست و قسمت‌های قبل و بعدش هم همینه. این نشانه این است که اگر کسی احساس میکنه که در دلش رغبتی به دنیا نداره، تو از دنیا فقط به اندازه رفع نیازی استفاده میکنه و برای انجام وظیفه‌ای به کار دنیا میپردازه، بداند که خدا برای او اراده خیر داره. البته به یک معنا خدا برای همه اراده خیر دارد. اون اراده تشریعی الهی است که تکالیفی را برای انسان واجب کرده که انجام بده و از چیزهایی پرهیز کنه. ولی یک اراده تکوینی الهی در موارد خاص هست و اون فرع این است که انسان انتخاب کرده باشه راه صحیحی را و خدا بخواد که او را کمک کنه. وقتی انسان خودش انتخاب کرده که از دو راه را، که البته اونم مقدماتش به توفیق خداست، وقتی بنا گذاشت بر این که راه بندگی را بپیماید، بنا گذاشت بر این که چیزی را دوست بداره که خدا دوست می‌داره، کسانی را دوست بداره که خدا اونها را دوست می‌داره، راهی را بره که خدا اون راه را دوست می‌داره، وقتی تصمیم گرفت، خدای متعال اراده تکوینی می‌کند که در این راه موفق باشه. خدای متعال دشمن کسی نیست. کسی را نمیخواد بی جهت به جهنم ببره. ولی کسانی که با سوء اختیار خودشون راه عصیان و کفر را انتخاب کنند، خدا هم اراده میکنه که اونها مخذول باشند و توفیق کار خیر پیدا نکنند. کسانی که اراده خیر خدا دربارشون داره، این سه چیز را برایشون میسر میکنه، موفقشون میداره به این سه چیز. یکی کسب علم دین، رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله و وفقنا الله و ایاکم. خدا را باید شکر بکنیم که وسائل این نعمت را در اختیار ما گذاشته. در میان میلیاردها انسانی که روی زمین هستند، عده معدودی هستند که توفیق تفقه در دین را پیدا میکنند و الحمدلله این نعمت شامل ما شده اگر قدرشو بدونیم. دوم، زهده فی الدنیا. توفیق دوم الهی این است که انسان نسبت به دنیا از اون جهتی که دنیاست بی‌رغبت بشه. دلش هوا و هوس زرق و برق دنیا نداشته باشه. متاسفانه در این مطلب دوم همسال بنده پاشون میلنگه. کسانی که مثل من هستند کمابیش دلبستگی به لذت‌های دنیا دارن. این که آدم دلش بخواد خانه بهتری داشته باشه، وسیله نقلیه بهتری داشته باشه، لباس بهتری داشته باشه. در ذیل آیه شریفه که می‌فرماید تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که عالم آخرت را ما برای کسانی قرار دادیم که در پی علو و برتری نیستند، اراده علو ندارند، برتری خواه نیستند. در زیر این آیه روایتی نقل شده از امام معصوم صلوات الله علیه که فرمود اگر کسی میل داشته باشه که بند کفشش بهتر از دیگری باشه، این هم مرتبه ای از اراده علوه. بند کفش چیه؟ انسان اگر این اندازه دلش به دنیا بند باشه، اینو برای خودش یه چیزی بدونه که باید تلاش کنه تا بند کفشش رو بهتر کنه، اشتباه کرده، راه عوضی رفته. دل باید متوجه خدا و عالم آخرت باشه. دل نباید در بند کفش و بند کفش یا لباس و خانه و ماشین باشه. دل گاراژ نیست که ماشین بره توش. دل جای خداست. قلب المؤمن عرش الرحمن. در دل نباید این چیزا جا بگیره. اگر این اندازه هم دل ما مشغول بشه به دنیا اشتباه کردیم. همین اندازه باعث میشه که از کمالات اخروی و معنوی محروم بشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه در یکی از خطبه های نهج البلاغه، خطبه قاصعه، شاید یه بار دیگر من تأکید کرده باشم این خطبه را برادران سعی کنند بیشتر مطالعه کنند، در اطرافش فکر کنند. در اونجا میفرماید نگاه کنید خدای متعال با انبیاء بزرگش چگونه رفتار کرد در دنیا. آیا کسی در این عالم بود که محبوب تر باشید نزد خدا از انبیاء اولوالعزم؟ عیسی را ببینید در دنیا چگونه زندگی کرد، موسی را ببینید چگونه بود، پیغمبر اسلام را ببینید. عیسی در این دنیا خشتی روی خشت نگذاشت، سرپناهی که در این زندگی بکنه برای خودش نساخت. موسی بن عمران در راه مصر به مدائن اونقدر گرسنگی کشید و از علف بیابان خورد که سبزی علف از زیر پوست شکمش پیدا بود، در نهج البلاغه است. کلیم الله بود، پیامبر اولوالعزم خدا، اما اینقدر در دنیا سختی کشید. آیا خدا دشمنی داشت با اولیای خودش که اینها را محروم کرد از لذایز دنیا، یا اینها وسیله تکاملشون بود؟ اینها نشانه محبت خدا به اونها بود. باز هم تأکید میکنم معناش این نیست که ما تن به بیاری بدیم و یا انزوا و گوشه طلبی گوشه‌گیری و دست از وظایف خودمون برداریم، دنبال کسب حلال داریم یا دنبال حفظ عزت اسلام و مسلمین نباشیم. مسئله این است که دل به این دنیا نبندیم. اگه گفتن یه مقدار از دنیا کناره گیری کنید، برای اینه که این محبتش پیدا نشه تو دل، وگرنه همه لذایز عالم، زخارف عالم، خزائن عالم در اختیار کسی باشه اما دل بهش نبنده ضرری نداره. سلیمان بن داوود اون همه خزائن در عالم داشت، اون سلطنت عظیم داشت، به مقام نبوت و مقام ولایتش لطمه ای نزد، چون دل نبسته بود، خودش نون جو میخورد. اونها رو میخواست برای عزت اسلام. اگر با ملکه سبا جنگید و تهدید به جنگ کرد، اولتیماتوم داد برای اینکه حکومت الهی وسعت پیدا کنه، شرک از روی زمین برچیده بشه. نمیخواست خودش از لذایز دنیا بیشتر بهره‌مند بشه. و بالاخره نمونه هایی از زندگی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو دربارش بیان میشید. روایت های معتبری هست درباره این که اهل بیت در دنیا سختی زندگی میکرده. ما در میان روایات، روایاتی هم داریم که به تک تک اونها نمیشه اعتماد کرد، یا سندش معتبر نیست یا متنش مشکوکه، ولی یه سلسله مطالبی هست که قابل تشکیک نیست. اگر شما اون چه درباره سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هست مطالعه بفرمایید، این که اینا در کلماتشون، در تربیتشون نسبت به اصحابشون، سیرهشون این بوده، روششون این بوده که مردم را از لذایز دنیا برحذر می داشتند، این هیچ جای شک نیست. اگر ما این شک بکنیم، شاید مثل این باشه که شک بکنه اصلا در وجود انبیا. ممکنه کسی شک بکنه، از این وسواسی ها زیاد هسته. همونطور که ما درباره وجود پیغمبر و ائمه اطهار نمیتونیم شک بکنیم، نمیتونیم شک بکنیم که سیره اینها سیره زاهدانه بوده. نمیتونیم شک بکنیم که از مختصا، از ویژگی های بارز زندگی اینها عبادت خدا بود. سحرخیزی بوده، مناجات بوده، دعا بوده، گریه بوده، اینا صحبت یه روایت و دو روایت و یک کتاب و دو کتاب نیست. دوست و دشمن، شیعه و سنی، صغیر و کبیر.